في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزو میکنیم تا تو عبادات خالصانه شما قبول باشه به درگاه حضرت حق. کماکان با برنامه زنده گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو شما همراه هستیم با موضوع بررسی اقدامات ایران در قبال FATF در چند سال گذشته و علل تشدید فشارهای این نهاد بین‌المللی در پیوستن کامل ایران به این نهاد.
در یک ماه گذشته تا کنون 3 نشست در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی یک لایحه برگزار شده.
تا حالا سابقه نداشته که اعضا با این همه عمق و کارشناسی روی بحثای پالرمو بحث بکنن، روی FATF بحث بکنن.
3 جلسه ای که تلاش شده نظرات همه مخالفان و موافقان شنیده شد. موافقان میگویند از FATF نباید تاب و ساخت، بلکه باید واقعیت را قبول کرد.
تحییز افکار عمومی بکنن،
زیرا در شرایط کنونی بدون تصویب این لوایح امکان تسهیل مبادلات بانکی وجود ندارد.
بانکی مشکلش حالا همون شفافیت بود که متاسفانه یه لغتی رو واقعا برداشتن در کشور ما تبدیل کردن به یه تابو به اسم FATF. اکثر کسانی که راجع به FATF صحبت میکنن خیلی توجه ندارن که ما راجع به چی صحبت میکنیم. یعنی واقعا این همه رگهای گردن به حجت قویه بدون اینکه بدونیم FATF اصلا چی هست.
اما FATF واقعا چیست؟ نهادی به ظاهر مالی و نظارتی است که حدوداً 30 سال پیش توسط 7 کشور صنعتی جهان پایه‌گذاری و هدفش مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با فعالیت‌های پولشویی بود. FATF 40 توصیه هم دارد که بر اساس نحوه عملکرد کشورها آنها را به 4 گروه کشورهای کاملاً منطبق با استانداردها، کشورهای در حال پیشرفت، کشورهای غیر همکار و با ریسک بالا و کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود دسته‌بندی می‌کند و ایران اکنون جزء دسته غیر همکار و با ریسک بالاست که مدتی از لیست سیاه تعلیق شده و این نهاد منتظر تصمیم گیری ایران در مورد این لوایح است. در آخرین جلسه این تعلیق بار دیگر تمدید شد.
تصویب این 4 لایحه در مقطع فعلی جز یکی از نیازهای ضروری.
موافقان این را هم میگویند که اگر لوایح FATF را تصویب نکنیم جلوی همکاری کشورهای دوست همچون چین و روسیه را هم خواهیم گرفت.
در مذاکراتی که با طرفهای مختلف حتی دوستان خودمون و کشورهای همکار با ایران مثل چین، روسیه، ترکیه، عراق و غیره داشتیم، همه این کشورها چون بانک‌های اونها در قالب سازوکارهای FATF عمل می‌کنن اعلام می‌کنن که اگر ایران جزء سازوکارهای FATF عمل نکنه اون موقع بانک‌های ما با ایران کار نمی‌کنن.
اینطور نیست و اونها حتی در سال‌های بین 88 تا 95 که ما در لیست سیاه FATF بودیم اونها به طور کامل با ما ارتباط داشتن.
برخی موافقان اخیراً با لحنی تهدیدآمیز گفتند هر تصمیمی که در مجمع اتخاذ شود مسئولیتش بر عهده همان نهاد خواهد بود.
اگر تصمیم میگیرم مسئولیتش هم باید بپذیرم.
این بی‌منطقی است که ما برگردیم بگیم این تبعات این رو هم باید مجمع بپذیرد. ما مجموعه نظام یک نظام هستیم، ما اجزا جدا از هم که نیستیم، که این مجموعه قوانینی دارد، در چارچوب این قوانین ما باید تصمیم گیری کنیم و عمل بکنیم.
رئیس جمهور هم وارد صحنه شد و گفت رهبر انقلاب با این لوایح مشکلی ندارد.
رهبری چند بار به من گفتن، نه یک بار، چند بار به من گفتن با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم. خب این که رهبری، دولتم که لایحه داده، مجلسم که تصویب کرده، حکی مخالفه.
مقام معظم رهبری در این ارتباط هیچ گونه اظهار نظری صریحی انجام ندادن. ایشون پی نوشتی کردن که مطلب برای مجمع ارسال بشود، مجمع با دقت و امعان نظر نسبت به این مسئله تصمیم گیری کند.
جدایی از این بحثا، دو موضوع در مورد FATF به شدت قابل تأمل است. اولان که رئیس آمریکایی این نهاد معاون خزانه داری آمریکاست، یعنی همان کسی که به دنبال تحریم‌های بیشتر بر ضد ایران و استفاده از هر فرصت و هر اطلاعاتی برای سخت‌تر کردن این تحریم‌هاست.
ما قصد داریم ایران را بابت اقدامات مرگبار و بی‌ثبات کنندهش پاسخگو کنیم و هیچ شکی باقی نگذاریم که ایران باید به پای میز مذاکره بازگرده. ریال ایران اکنون 140 هزارم دلار معامله میشه و با تلاش ما دو سوم ارزش خودشو از دست داده.
موضوع قابل تأمل دوم، بیانیه اخیر اتحادیه اروپا است. بیانیه که برقراری کانال ویژه مالی با ایران را منوط به پذیرفتن همه لوایح مرتبط با FATF کرده است.
اینستکس با رعایت دقیق‌ترین استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه علیه پولشویی، تأمین مالی تروریسم و نیز با رعایت تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل عمل خواهد کرد. در این راستا انتظار دارد که ایران هرچه سریع‌تر به تمامی تعهدات خود در چارچوب FATF عمل کند.
حالا این سوال مطرح است که آیا FATF در شرایط کنونی تحریم‌ها ابزاری برای فشار و بهانه‌های بیشتر آمریکا و اروپا نخواهد شد و آیا FATF به آمریکا برای دسترسی شفافتر به اطلاعات مالی ایران و تحریم‌های هوشمندتر و همچنین جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها کمک نخواهد کرد؟
خب سپاسگزاریم از همکارمون برای تهیه این گزارش. 18:36 است و کماکان با برنامه زندگی گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو با شما هستیم. آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در استودیو مهمان ما هستند و جناب آقای دکتر محسن جلیلوند، مدرس دانشگاه و اقتصاد. آقای دکتر جلیلوند، هم از طرف جناب آقای دکتر برخورداری و هم طیف قابل توجهی از مخالفان الحاق به FATF بحث برجام و مقایسه این دوتا با هم مطرح میشه. من میخواستم ببینم حضرت عالی این مقایسه رو چقدر درست میدانید و چه ملاحظه‌ای در چنین مقایسه‌ای وجود داره.
ببینید، من خیلی نمیتونم برجام رو مقایسه کنم با FATF. برجام یه جهت‌گیری امنیتی داشتش، اصلا کلا قرار بود یه موضوع امنیتی رو حل بکنه، در حالی که FATF اصلا یه جهت‌گیری مالیه و اقتصادیه و پولیه. برجام اصلا یه برنامه‌ای بود، اون با 5 قدرت جهانی بود برای به اصطلاح مسئله امنیتی ایران، که 4 قطعنامه‌ای که توی فصل 7 منشور صادر شده بود علی ایران، ما می‌خواستیم یه مقداری اونا حلش بکنیم. بنابراین FATF اصلا موضوعش با این متفاوته. در خصوص FATF هم عرض کنم که ببینید، همینجور که قبلا هم من اشاره کردم، اصلا موضوعی نیستش که ما بخوایم از این چیزی توش در بیاریم. من برمیگم به صحبت سیاستمداری بزرگ دنیا مثل مثلا که هنری کیسینجر، چون میگفتش که دیپلماسی وظیفش حفظ و ارتقاء منافع ملیه و بنیاد منافع رسیدن اون منافع ملی اینه که شما اول دفع شر بکنید بعدن کسب منفعت بکنید. ببینید، در حقیقت من توی این افکتی و پذیرفتن این، بیش از اون که کسب منفعت ببینم، یه جور دفع شر دارم.
چه شر دارید؟
ببینید، همین تحریمی که الان علیه ماست، نظام بانکی ما رو تقریبا داره به سمت فلج کردن میبره. درست یا غلط، داره به سمت فلج کردن میبره. این FATF اگر تصویب نشه، یا گوزه بالا گوزه دوباره، یعنی دوباره این فشاری که رو نظام بانکی ما میاد مضاعف میشه. ما نباید بذاریم این فشار افزایش پیدا کنه. اگه بله بخوایم شعار بدیم مهم نیست، ولی اگه قرار باشه که بخوایم این کار بکنیم، این تصویب نکردن این، نه اینکه کسی منفعتی برای ایران باشه، بلکه یه شری رو بر شروری که الان هستش میافزاد. و این باعث میشه که ما تا حدودی بتونیم یک زمانی بخریم تا بعد بتونیم به مشکلات بانکی خودمون برسیم، حالا به دلایل مختلف که خیلی زیاد هستش. مثال هست کنم برای نظام بانکی شما. ببینید، FATF وقتی میادش میگه که آقا نظام بانکی ایران قابلیت ریسک خیلی بالایی داره شما باش کار بکنید، خیلی از شرکت‌های و بانک‌های خصوصی نمیان با شما این کارو بکنن. درست یا غلط؟ نمیان این کار کنن. ببینید، نظام لیبرال بین‌الملل، همینطور که آقای دکتر برخورداری هم فرمودن، یه نظامیه که فقط دولت‌ها روش کنترل ندارن، که شرکت‌ها بخش خصوصی روش خیلی کنترل دارن. و اینا این که میان خودشون ورود میکنن. وقتی شما میگی که آها این سیستم که شما میخواد بهش ورود بکنید، احتمال این که همینطور که مثال زدم در مورد اون مسئله اعتباریه، احتمال این که شما نتونید باش کار کنید به دلایل مختلف و این نظام شفاف نیست، خیلی گریز میکنن، ورود نمیکنن به این قضیه، حالا راست یا دروغ فرقی نمیکنه، ولی طرف گریز میکنه، میاد یه نگاهی هم میکنه میبینه خب اینا که تو سیستمشون این همه پولچویی و بگیر و ببند و اختلاس و دلدوزی و این هستش، پس ریسک نمیکنه بیاد بره، خب میره یه جای دیگه، اصلا نمیاد با شما کار کنه، یه گردو هم ازت نمیخره، میگه من کجا بتونم با این کارو بکنه. تازه اینو شما حساب بکنید، شمشیر داموکلس تحریم‌های آمریکا هم بالا سرتونه و بنابراین شما دارید یه فشار مضافی خودتون به خودتون وارد میکنید. من عرض کردم FATF قرار نیست مشکلات ما رو حل کنه، اصلا حل نمیکنه، ولی حداقل اجازه نمیده که بر مشکلات اون افسوده بشه. تا بعد
ممنونم دکتر. جناب آقای دکتر برخورداری، آیا این خاصیت رو شما دست کم برای FATF قائل هستید که اگر خیری نمیرسانه حداقل دفع شری بکنه موقت، یا توی همین هم میشه انقلت وارد کرد؟
خدمتتون عرض میکنم که در شرایطی با فرموده های دکتر موافق هستم که با وضعیت کنونی ساختار سیاسی مواجه نباشی. تو این ساختار سیاسی من میگم دفع شرم نمیکنه، شرم اضافه میکنه با
ساختار سیاسی بین الملل.
نه همین ساختار ساختار دولت حاکم، همین دولتی که الان مستقر هستش. الان من یه بحث قبلش بکنم خدمتتون. ببینید یه گزاره هست که وضعیت اقتصادی الان مردم، این وضعیت اقتصادی که الان هست، آیا حاصل تحریم ها هستش به طور کامل یا حاصل نوع مدیریت ما بالاخره؟ خب یعنی که واقعا مردم براشون سوال هستش که درصد ضریب نفوذ تحریم ها در اقتصاد ایران چقدره؟
بله.
یعنی وضعیتی که الان مردم دارن در تامین اقلام اساسیشون، شکر، گوشت، بالاخره غذای دیگه ای که دارن اینها، آیا اینها حاصل تحریم هاست؟ تحریم ها به اینجا کشونده یا نه واقعا نوع مدیریته؟ امروز یارانه پنهان ما چقدر آیا بدی که دولت داره میده تو همین قانون بودجه که دولت بسته، مبلغش چقدره مردم میدونن؟ 900 هزار میلیارد تومان. کل حقوقی که دولت داره به کارمنداش میده چقدره؟ کل حقوقی که داره میده به دولت به کارمنداش، همه اون بحثی که داره میبنده، 160 هزار میلیارد تومان. شما 900 هزار میلیارد تومان، ببینید نوع مدیریت رو شما ببینید، مدل مدیریت رو شما ببینید، مدل مدیریت که شما دیگه من عرض 4200 میگیرم میدم به 5 6 نفر برن کنجاله وارد کنن، برن خدمتتون اسکام قله وارد کنن، برن اقلام اساسی رو وارد بکنن. و شما نگاه میکنید وقتی که پورشه اعلام میکنه که من اینقدر ماشین تولید کردم، بیش از 65% ماشینش تو ایران وارد میشه، این پول هست آیا بدی؟ این من میخوام اینجا یه گزاره رو اصلاح بکنم. اینکه ما بگیم بله به خاطر این گونه شد که تحریم شدیم، این گونه شد دیگه، اصلا ما هیچ مشکلی نداشتیم، که اگه تحریم نبود این مشکل نبود. ببینید ساختار بوروکراتیک دولت ما، خب که متاسفانه نگاه اصلیش در حوزه فنی خودش منبعث از آموزهای لیبرال دموکراسی هست، خب و اون رو هم اتفاق ای کاش اون رو به صورت درست اون رو اجرا میکرد، اون رو هم درست اجرا نمیکنه، یعنی اون هم بالاخره من واقعا رو اونم بحث دارم اصلا. خب ما رو به یه جایی میرسونه که شما نگاه میکنید میبینید که طیفی از جامعه داره هر روز پولدارتر میشه، هر روز ماشین هایی که شما عجیب و غریب نگاه میکنید، ماشین هایی که تو دنیا مثلا میگه 7 عدد از این ماشین، 7 دستگاه از این خودرو تولید شده، میبینید 4 تاش اومده تو ایران. خب براتون سوال میشه، میگید این همه کشور ثروتمند چطور این پول از کجا تامین شده اومده اینجا؟ خب همین فساد پتروشیمی رو شما ببینید، همین فساد خدمتتون عرض کنم که تو روزهای اخیر داره مطرح میشه. حالا اینجا که دیگه بحث دور زدن تحریم ها نبود که، اونجا میگفتن آقا این دور زدن تحریم ها بود، این فساد اتفاق افتاد. الان که دیگه همه چی بالاخره آقایون ژنرال ها هستن و دارن کار رو پیگیری میکنن، ما داریم نگاه میکنیم دیگه. خب این گزاره رو باید ما تو ذهن مردم به اشتباه جان که بگیم وضعیت اقتصادی در حال حاضر حاصل تحریم هاست یا حاصل نوع مدیریت ماست.
خب
این یه نکته اساسی هستش. یه مثال من براتون بزنم. پاکستان سال 2008 رفت خدمتتون عرض کنم که در بیانیه عمومی کارگروه ویژه اقدام مالی همون FATF قرار گرفت، گفتن رو پاکستان زوم کردن سال 2008. خب از سال 2012 تا سال 2015 در فهرست کشورهای تحت نظارت قرار گرفت، درسته؟ سال 2017 گفتن آقا میخوایم بررسی ها رو شروع بکنیم، بررسی های عمیقی انجام بدیم در مورد پاکستان. سال 2000 در فوریه 2018 پاکستان با فشار امریکا رفت در فهرست کشورهای غیر همکار و پر ریسک، همین که الان دکتر میفرمودن. خدمتتون عرض کنم که سیستم FATF اینجوری هستش که رأی‌گیری وقتی که انجام میشه حتی یک نفر هم نباید مخالف باشه، یعنی باید به گونه باشه که یک کشور هم مخالف باشه به نتیجه نمیرسه. ترکیه اونجا مخالفت کرد، گفت آقا من مخالفم که شما پاکستان رو ببرید در این فهرست کشورها خدمتتون عرض کنم که قرار بدین، و اجماع حاصل نشد. بعد از اون هم چین و عربستان سعودی هم اومدن گفتن ما هم پشت پاکستانیم، ما هم از پاکستان حمایت میکنیم. خب یه مخالف داره، مخالف سنتی پاکستان کیه؟ هند دیگه. هند اومد رفت با عربستان رایزنی کرد، با چین رایزنی کرد، و در نهایت این گونه شدش که جوان 2018 این اجماع حاصل شد و پاکستان رفت در فهرست کشورهای خاکستری قرار گرفت. خب یعنی این که من میخوام به شما عرض بکنم این که ما امروز ای کاش ما بند FATF رو بس میکردیم، خب اینجوری خیلی بهتر بود. مدل صحبت موضوع گفتگون هم همین بوده، موضوع که ما از این توصیه چهلگانه تا حالا چند تاشو انجام دادیم، فهرست اقداماتی که ما انجام دادیم چند تاست. خب من میخوام اینو عرض بکنم که واقعا این هستش که اب نداره اگه دیپلماسی ما انقدر فعال بود که واقعا به ما قول بده بگه آقا ما میتونم بالاخره یک کشور رو پشت تو نگه بدارم که این اجماع حاصل نشود. خب این واقعا این یعنی بعد فردا نگیم که بله خب آقا اجماع حاصل شد، میگیم چرا میان؟ بله خب اونا روابط استراتژیکی با آمریکا داشتن، روابط مالی بالایی داشتن، هیچ وقت نمیان به خاطر ما با آمریکا قطع رابطه بکنن. خب این که الان میدونیم، این رو الان بریم دوباره تو این، شما میدونید که همین الان بین هند و پاکستان تو بس FATF داستان، یعنی الان این کاش برنامه‌ای رو همین رادیو گفتگو بذاره در مورد همین تو این 48 ساعت ها، تو همین 48 ساعت بحث هند و پاکستان در مورد FATF شدت گرفته. خدمتتون عرض کنم اکشن پلن ایران دارای 41 بند و 10 فصل، یعنی برنامه جامعه که FATF گفته آقای جمهوری اسلامی ایران برو این برنامه رو انجام بده، 41 بند داره در 10 فصل. خب از این 41 بند اینجا همون من با آقای دکتر موافقم، هنوز دولت اعلام نکرده بابا ما این 41 بند چند تاش رو انجام دادیم، همون چیزی که در موضوع گفتگو هم هستش، فهرست برنامه. ببینید یه نقل قول ما داریم که ما 13 تا رو انجام دادیم، یه نقل قول داریم 15 تا، یه نقل قول داریم 17 تا، یه نقل قول داریم 37 تا. اصلا شما نگاه بکنید چقدر این متفاوت. خب بابا اینو بذارید رو آینه بگید ما از این 41 بند چند تاشو انجام دادیم ما بدونیم، چون وقتی که دوستان میخوان صحبت بکنن ببرن سمت اغنا میگن ما 37 تاشو انجام دادیم، همین دو سه تا مونده، این دو سه تا رو انجام بدیم تمومش بره به طور مثال. خب شما میدید یه مقدار بیشتر تحقیق میکنید، یکی از مقامات عالی دولت گفت ما 22 تا، اونم یه رقمی الان من نگفتم، اونم گفت ما 22 تاشو انجام دادیم، یعنی از 15 و 17 و 22 و 37 و 38 از این 41 بندی که برای تو اکشن پلن ایران هست گفته شده و ما هنوز دسترسی نداریم، یعنی جامعه نخبگانی، جامعه خبرگانی ما بدونه که بگه خب این 41 بند هست، اینو دسترسی داریم ما، اینی که FATF ما اعلام کرده. اما از اون طرف ما نمیدونیم ما تا کجا پیش رفتیم، یعنی از اون موقع که وزیر اقتصاد ما رفت در مالزی و این رو امضا کرد گفتش که ما اینها رو انجام میدیم، هنوز ما دقیقا نمیدونیم که چند تا از اینها انجام شده. اما آنچه که مسلمه اینه که ما قوانین مرتبط با پولشویی رو در مجلس خودمون تصویب کردیم، یعنی قوانین بومی خودمون رو تصویب کردیم. خب چیزی که تو بیانیه به ما، توی بیانیه عمومی گروه ویژه اقوام مالی به ما توصیه شده بود که گفته بود که آه ایران شما برید و خدمتتون عرض کنم که قوانین مرتبط با پولشویی رو در کشور خودتون هم تصویب بکنید، کار بکنید روش، و اینها سال 2007، خب سال اکتبر 2007 در مورد این صحبت شده بود، اون موقع بیانیه این رو بهش تصریح کرده بود. هرچی جلوتر که اومدیم هی این خدمتتون تندتر شده، هی لحن تندتر شده. در نهایت بخوام جنبندی بکنم، میخوام بگم که من موافق این هستم که این رو در این سطح ببینیم، من موافقم بگیم بله این، بگیم به مردم، بگیم این منفعتی نداره. خب اینو کامل بگیم، شرطی نکنیم، نه دفع شر هم به وقتی انجام میشود که خدمتتون دولت چابک باشه، دولت اگه چابک نباشه همین اتفاقی در مورد برجام افتاد اینجا میفته. بله. ببینید وقتی قرار بود برجام دفع شر بکنه دیگه، یعنی علاوه بر دفع شر قول اینم دادن که گفتن مواهبش هم میاد. خب حالا به نوعی گفتن که بله سایه جنگو ما برداشتیم، که البته روی این گزاره بحث مفصلی بود که واقعا جنگ میشود یا نمیشود. حالا تو اون زمینه مردم بالاخره تو یک ارعابی رفتن و مردم رو تو یک ارعابی بردن، گفتن که اینجوری انجام میشه. اما اینکه ما برسیم به جای یه دفعه خب بشین بگیم بله اروپا با آمریکا روابط راهبردی داره، کاری از دست ما بر نمیاد، من میگم این گونه نشه. و بعد اگه خواست شر این گردنمون رو بگیره، خب چون داره تو این توصیه‌ها داره کجاها وارد عمل میشه، ما با دیپلماسی منفعل با یک دولت ناکارآمد نمیتوانیم پاسخگو بودیم. دیگه اونجا نمیتونیم به مردم بگیم که مردم به خدا ما سر قولمون بودیم، پیامبر صلوات الله علیه هم میرفت امضا میکرد، اونا میزدن زیر قولشون. خب ما با یک تجربه 40 ساله دیگه پیامبر دوباره که نرفت امضا بکنه صلح حدیبیه رو، دوباره ما بخوایم بریم این کارو انجام. من عرضم اینه که واقعا دو تا نکته رو ما به کار بریم. یک همین که بحث شد شعار زدگی کار غیر، ببین اصلا واقعا رو بند FATF بحث نمیشه. آقای عابدی شما کجا دیدید اکشن پلن ایران رو چلک بندش رو بیارم بگم بله 1 2 3 4 5 6 تا 41 از اینجا رو انجام دادیم؟ خب و توصیه دوم اینه که حتما منافع، ببین سیاست زدگی خدمتتون هست کنم، تحقیر نهادهایی که تو قانون اساسی اومده و خدمتتون هست کنم تمسخر یکدیگر، اینا هیچ دردی از مردم رو دوا نمیکنه.
تشکر آقای دکتر جلیلی بند، سخن پایانی شما رو دو دقیقه بشنویم.
والا منم موافقم با خیلی از صحبت‌های آقای دکتر برخورداری، ولی یه چیزی بگم، مثلا با چی اون چابکی که قدال دولت اون چابک باشه، اینم عرض کنم خدمتتون. حالا آقای دکتر می‌فرمایند در خصوص اینه که حالا ما بخوایم مثلا بگیم که حالا دولت کارآمده، بحث دولت همینی که هست و این دولت هم رأی آورده و حالا بعد داره کار خودشو میکنه. مهم اینه که نخبگان ایران بگی اجماعی برسن، نخبگان این مملکت به اجماعی برسن که بگن واقعا چیه و چی از توش نمیاد. بعدم اینکه همه چیزو بخوایم حالا ما بگیم که مثلا سیاه‌سفید ببینیم بگیم این کل مشکلات رو حل میکنه، کل مشکلات رو حل میکنه. ببینید اگر ما با دنیا تعامل نکنیم عاقبت میشیم مثل کره شمالی که باید یه نامه بزنیم به سازمان ملل بگیم بچه‌هامون دارن از گشنگی میمیرن، تو رو خدا ما کمک بکنید. ما نباید خودمون رو به این سطح بکشیم. تعامل با دنیا یه چیز دیگه است. چین زمان ماو به خاطر همین قضیهش در یک قحطیش 51 میلیون نفر مردن، فقط به خاطر همین مسئله که آقای ماو مطرح.
خیلی ممنون. باز یه چند ثانیه‌ای برای
بله فرصت. من خدمتتون عرض کنم که واقعا الان مقایسه ایران با کره شمالی و به نوعی ترسوندن مردم فکر میکنم مقایسه درستی نیستش. جمهوری اسلامی ایران واقعا شرایطش و نوع تعاملش با دنیا، گفتمان جمهوری اسلامی ایران با دنیا، متحدان دنیا، اصلا نوع نفوذ منطقه، کره شمالی الان کجا نفوذ منطقه‌ای داره؟ ما الان توی منطقه غرب آسیا هر کشوری میخواد هر تصمیم بگیره بدون ایران نمیتونه. این مقایسه و حتی ظرفیت‌های درونزا و نگاه درونزایی که حتی وزیر خارجه ما بهش اشاره کرد، اینها اصلا قابل مقایسه با کره شمالی نیست. من اعتقادم مردم رو نترسونیم، یه مقدارم علمی متنای اصلی در اختیار مردم بذاریم. آیا آبدی همون متنی که در مردم زبان میدانند اب نداره ترجمه بکنیم، متن اصلی هم ولی بذاریم، یعنی همون متن لاتین رو بذاریم خود مردم بذاریم ترجمه بکنن. ممنونم.
بسیار خوب، در خدمت دو میهمان بزرگوار بودیم، جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت، تشکر میکنیم از ایشون، آقای دکتر محسن جلیلوند مدرس محترم دانشگاه، و از طریق تلفن با آقای دکتر ساسان شاهویسی اقتصاددان و استاد دانشگاه در ارتباط بودیم. تشکر میکنیم از شما که شنونده این برنامه بودید و با این برنامه همراهی، سپاسگزاریم. عصر شما بخیر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از مزایای نصب برنامه اپلیکیشن بر روی تلفن همراهتون اینه که هر وقت رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی اپلیکیشن ایران صدا میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه را دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. بخیر میگم به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی